روابط بین فردیش مشکل داره، تو بازی کردنش میبینین خیلی حالت طبیعی معمولی نداره و یه تفاوتی با بقیه بچه ها یا با سایر بچه های خودتون میبینین، خیلی مهمه که شما در اسرع وقت از همکارای من کمک بگیرید. من خیلی دوست دارم اهمیت ارتباط شما با روانشناس و روانپزشک جا بیفته تو این برنامه. ما باید فرهنگ مراجعه به روانپزشک و روانشناس رو جا بندازیم، باید با این استیگمای حالا نامناسبی که در این حوزه هست برخورد کنیم و اهمیت سلامت روان رو توضیح بدیم به افراد. در مورد بقیه سوالات عزیزان، خب طبیعتاً خانواده یه محدودیتایی داره، پدر و مادر خب سختی‌های خاص خودشونو دارن به خاطر مشغله‌های مختلفی که دارن، ممکن تو زمینه تربیت فرزند، تو زمینه فعالیت‌های روانشناختی مربوط به کودک نتونن اونطور که باید فعالیت کنن، ولی با آموزش درست میتونن از اون وقت محدودی که دارن به صورت بهینه استفاده کنن. به نظر من یکی از مهمترین مسائل بحث آموزش فرزند پروریه که افراد بتونن تعامل خوبی با فرزندشون برقرار کنند بدون اینکه خیلی بخوان با حمایت بیش از حدشون از فرزندشون موجب این بشن که کودک نتونه قدرت حل مسئله پیدا کنه، کودک نتونه تاب‌آوری لازم برای مواجهه با مشکلات خودش رو داشته باشه، یا از اون طرف با حالت مستبدانه هی بخوان امر و نهی کنن به کودک، همه ی رفتارهای کودک رو بهش دیکته کنن. خب اینا همه چالشایی رو ایجاد میکنه برای کودک، یا در حالتی که اصلا رها کنن اونو، هیچ نظارتی روش نداشته باشن و خب باعث میشه که کودک اون شکل‌گیری فرایندهای رشدی روانیش به خوبی صورت نگیره و خب ریسک بروز اختلالات رو بیشتر میکنه. مهمترین نکته تو این زمینه اینه که مراجعه به روانشناس و آموزش درست والدین یکی از مهمترین مسئله است. در مورد شکست‌های عشقی، خب شکست‌های عشقی یکی از مسائل شایع هست. خب این معمولاً فرد درگیر یک سوگ شدیدی میشه. خب خیلی مهمه که این افراد مراجعه کنن، بتونن سوگ خودشون رو حل کنن. اگر افراد اون باگ‌های روان خودشونو نشناسن، اگر افراد با اون ساختار ناسازگاری که ممکنه در روانشون نهادینه باشه آگاه نباشن، خب دائما همون چارچوبای قبلی رو تکرار میکنن. هدف ما در اتاق درمان این که فرد آگاهی پیدا کنه به اون نقاط ضعفی که ساختار روانش هست و با تصحیح اون نقاط ضعف بتونه به یک شرایط جدیدی برسته که توی روابطش بتونه روابط سازگار و مناسبی رو ایجاد کنه. شاید کلی‌ترین جوابی که به همه عزیزان بتونیم بدیم اینه که مهمترین نکتهش یکی آموزش هست در حوزه روان و از اون مهمتر و اولین قدم مراجعه به روانشناس و روانپزشک که فرد برای سلامت روان خودش پایش‌های لازم و مهارت‌های زندگی رو آموزش ببینه. یکی از مهمترین مسائلی که امروز حتی توی بحث سلامت روان در سطح جهان بهش برداخته میشه بحث مهارت‌های زندگی است. مهارت‌هایی که کمک میکنه که فرزند شما یا حتی خود شما عزیزی که صدای منو میشنوین بتونید تعامل بهتری داشته باشید و توی جامعه خودتون مفیدتر باشین و احساس اعتماد به نفس بهتری پیدا کنید و موفق تر بشین. خیلی روی این مسئله من تاکید میکنم. دوست دارم امروز همه شنوندگان عزیز روی بحث مهارت‌های زندگی یک توجهی داشته باشن و به سمت یادگیری اون برند. ما خدا شکر مجموعه خیلی خوبی داریم در سطح کشور که میتونن روی حوزه مهارت‌های زندگی به شما هم به صورت مجازی هم به صورت حضوری صحبت کنن. حالا یکی از مهارت‌های زندگی که حالا ما امروز احتمالاً درباره صحبت هم خواهیم کرد بحث حالا کنترل خشم خواهد بود که اونم یه مسئله خیلی مهم هست، بحث حالا حل مسئله هست و حالا تو جلسات بعدی هم میتونیم این روند رو ادامه بدیم و اون مهارت‌های حل مسئله رو روش کار کنیم. از شما شنوندگان عزیز مجدداً سپاسگزاری می‌کنم.
آقای دکتر ببخشید، در مورد کنترل خشم که شما فرمودین، اصلا یکی از علتهای مراجعه من به شما همینه. الان اتفاقی که برای من افتاده اینه که من با کوچکترین چیزی، با کوچکترین حرفی به شدت به هم میریزم، عضلاتم منقبض میشه. یعنی واقعا یه خشم فروخورده‌ای دارم که به زور کنترلش میکنم. مثلا چند روز پیش توی محل کارم یه سوء تفاهمی پیش اومد که یکی از همکارام یه کاری رو انجام داده بود، متاسفانه زیر بار نرفت و اونو انداخت گردن من. مدیر بالا دستیم منو خواستن، رفتم اتاقشون، اصلا اجازه ندادن من حرف بزنم، شروع کردن مؤاخذه کردن و کلی تشر به من زدن که چرا این کارو کردین، چرا اینجوری. یعنی من واقعا اون لحظه به قدری عصبی بودم، انقدر خشم داشتم درونم، دلم میخواست بذارم از اتاق برم بیرون. هی به این فکر کردم که خب مدیر بالا دستیمه، نمیتونم، میخواستم داد بزنم بگم خب بابا به منم فرصت بدین من حرف بزنم، اصلا شما میدونین که مسبب این اتفاق من بودم یا نه. که دیگه متاسفانه همینطور پیش رفت، ایشون حرف زدن، در نهایت من یه سندی وجود داشت که میتونستم ارائه بدم بهشون که این اتفاقی که در واقع تهمتش داره به من زده میشه، با توجه به اون گزارش شیفتی که داشتم، اصلا تقصیر من نبوده. اینو دادم بهشون، خیلی هم جا خوردن از اینکه اینو دیدن، ولی خب دیگه انقدر روان منو به هم ریخته بودن و انقدر سر من داد زده بودن بدون هیچ دلیلی، که احساس کردم من اصلا انگار که توی سرنوشتم و توی تقدیرم این قرار گرفته که هر جایی که هستم باید قربانی باشم. یعنی حتی جایی که هیچ دخالتی توش ندارم هم باز یه نفر پیدا میشه که منو دخیل ماجرا میکنه، و این دیگه اون نقطه اوجی بود که باعث شد به شما مراجعه کنم.
خیلی ممنونم از اینکه این مسئله رو اعتماد کردید، در اتاق درمان مطرح کردید. خیلی شرایط سختی هست که آدم درگیر بی‌عدالتی بشه. فکر میکنم همه شنوندگان ما هم یه همچین تجربیاتی رو حالا به شکلهای مختلفش داشتن، که در یک شرایطی قرار گرفتن که دچار خشم میشن، حالا چه توی محل زندگیشون، چه تو محل کارشون، یا تو موقعیت‌های مختلفی که وجود داره. حالا من بذارین یکم از بالاتر بیایم به این مسئله نگاه کنیم. وقتی بحث خشم مطرح میشه، ما دوست داریم اول یه سری بررسی‌هایی بکنیم. یکی این که خب خود افسردگی و استراب از عواملی هستن که میتونن منجر به این بشن که ما دوچار خشم بشیم. و حالا فرای این مورد شما که شما مورد بی‌عدالتی قرار گرفتیم و یک حالا میتونه خود خشم شما یک واکنش طبیعی باشه، ولی در کل این برای ما مهمه که وقتی فردی درگیر خشم میشه ما یه ارزیابی هایی بکنیم، خصوصا در فردی که درگیر بیماری های مزمن میشه. اینو از جهت اطلاع شنوندگان عزیز میگم، ها، دوست ندارم به شما یک برچسب مثلا این که شما مثلا یک مشکلی دارید که این اتفاق میفته رو بزنم، ولی دوست دارم شما به حوزه روانتونم و جسمتون توجه کنید و همینطور شنوندگان عزیز ما. بیماری های مزمن به خاطر ماهیت درمانشون، به خاطر ماهیت خود بیماری مزمن که فرد باش درگیره، به خاطر نگرانی های مختلفی که از حالا فاجعه‌ای که ممکنه ناشی از اون بیماری پیش بیاد براش در ذهن خودش، که حالا چه تأثیری رو عمل کردش میذاره، به خاطر خود درمانش، به خاطر خود فرایندهایی که ممکنه بیماری دستگاه‌های عصبی رو درگیر کنه، میتونن ریسک افسردگی و استراب رو زیاد کنن. به صورت طبیعی افرادی که درگیر بیماری مزمن هستن مثل لوپوس 2 تا 4 برابر بیشتر درگیر استراب و افسردگی میشن.
درست.
خصوصا که شما یک تجربیات منفی هم در دوران کودکی داشتید که این میتونه شما رو مستعد افسردگی کنه. یکی از مهمترین مسائلی که بنده الان در موردش تو اتاق درمان دوست دارم فکر کنم این که آیا شما درگیر یک اختلال روانپزشکی مثل استراب و افسردگی شدید یا نه. خب این مسئله خیلی برای من مهمه که باید خب ما بررسی هاشو بکنیم و عوامل مختلف هم در نظر بگیریم، خود دارو، خود حتی عود بیماری. در خیلی از افرادی که درگیر بیماری مثل لوپوس میشن میتونه اولین تظاهر بیماری به صورت افسردگی باشه، بعدش بقیه علائم مثلا زایات پوستی یا مثلا درگیری های مفصلی، التهاب مفصل یا مثلا خشکی صبحگاهی، اینا براشون اتفاق میفته. این خیلی مهمه که ما به این مسائل تکیه کنیم و خیلی مهمه که ما بتونیم درمانهای خودمون رو برای این مشکل بذاریم. حالا ما درباره خشم صحبت میکنم، چیزی که خیلی مسئله مهمی و دوست داریم توی اتاق درمان یک آموزشی در مورد خشم و حالا روش‌های کنترلش رو بدیم. اما یکی از مهمترین مسائلمون، چون بحثمون حوزه اختلالات روانتنی هست، بحث این آگاهی هست که ما بحث روانمونم در نظر داشته باشیم و آیا به این توجه کنیم که ما چند بار داریم دچار خشم میشیم، آیا این خشم همراه با احساس غمگینی ناراحتی هم در ما هست یا نه، آیا ما دچار استراب هستیم یا نه، این احساس استراب چقدر از روز با ماست و چه اثر دیگه‌ای روی بقیه حوزه های بدن ما میگذاره، آیا باعث علائم جسمی در ما شده یا نه، آیا باعث مشکل در تمرکز ما، آیا باعث مشکل در عمل کرد ما، چه در سطح روابط بین فردی، چه در سطح حالا روابط فردی و شغلی ما شده یا نه. این خیلی مهمه. من دوست دارم همه شنوندگان ما به این اهمیت این مسئله توجه کنن، خصوصا در افرادی که درگیر بیماری مزمن میشن. خود همین خشم هایی که شما داری و اگر به درستی با این خشم برخورد نشه، میتونه منجر به حالا تشدید علائم بشه، میتونه با اثری که رو سیستم ایمنی شما میذاره باعث بشه که شما خب بدنتون درگیر عفونت ها یا دچار عود اختلال بشه، میتونه رو رفتارهای درمانی شما اثر بذاره، مراجعتون به دکتر، پیگیری درمانها، انجام رژیمهای غذایی، ورزش و سبک زندگی که باید بر پایه ورزش و حالا رژیم غذایی باشه رو شما انجام ندین و این بهبود شما رو دچار مشکل بکن. این خیلی مهمه که اینو بشناسیم.
درسته. ببخشید من یه سوال دارم از خدمتتون، چون من خیلی مطالعه کردم راجع به بیماریم، میخوام بدونم که این چیزی که میگن و خب الانم خیلی شایعه درست هست یا نه. این که میگن اگر آدمایی که خیلی از خود گذشتن توی زندگیشون، خیلی از خودشون میگذرن برای این که بخوان یه اتفاقی رو، یعنی همش دیگران رو راضی نگه دارن، دوچار بیماری خود ایمنی میشن. من الان به زندگی خودم نگاه میکنم، اینطوری بوده همیشه. مثلا من از خواهرام بزرگترم، یه جوری میتونم بگم از خودم گذشتم، با اینکه برنامه خودم این بود که برم خارج از کشور و اونجا ازدواج کنم، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که فراهم کردم شرایطو برای اینکه خواهرام برن، یکیشون ازدواج کرد، یکیشون مجرده و خب خودم مجرد موندم، دارم از پدر و مادرم مراقبت میکنم. الان که برمیگردم به عقب، میبینم من همیشه این از خود گذشتگی رو داشتم، آیا این میتونه دلیل بیماری من باشه؟
ببینید، همیشه یه سوال خیلی مهم هست، هم برای مراجعان ما هم برای محققین ما، که علت بروز هر بیماری چی هست. در مورد بیماری لوپوس، بخش قابل توجهش به خاطر زمینه‌های ژنتیکی هست، یه قسمت زیادیش ناشناخته هنوز مونده. اینکه چرا سیستم ایمنی فرد بر علیه بدن اون فرد آنتیبادی میسازه یا حمله میکنه به بدنش، خب هنوز داره روش تحقیق میشه. اما خب طبیعتاً بحث ژنتیک و عوامل محیطی خیلی تأثیر داره. سبک اون ارتباطی فرد، اون توانایی‌های روانشناختی فرد، تاب‌آوری فرد، نحوه مواجهش با مشکلات روانشناختی، خب اینا میتونه اثر بذاره با اون مسائلی که گفتم، یعنی استرابی که در شما ایجاد میشه به خاطر اون سبک مکانیسم‌های دفاعی که تو زندگیتون به کار میبرید. اگر اینا به اندازه کافی نتونن به شما کمک کنن که شما مشکلتون رو حل کنید، میتونه در شما استراب‌هایی ایجاد کنه یا منجر به افسردگی بشه، که اینها میتونه در بروز اون اختلال مثل اختلال مزمن، حالا مثل لوپوس، اثر بگذاره. ولی این که بخوایم 100% اینا رو به هم مربوط کنیم، خب سخت میشه، چون اینا معمولا چند عللی هستن. حالا ما به خاطر وقت کمی که داریم، من در مورد کلیت درمان شما توضیح بدم. این که یکی از مهمترین مسئله اینه که شما اولین قدم برداشتی برای درمان به روانپزشک مراجعه کردی. ما راهکارهای درمانی مناسبی برای شما داریم. یه قسمت مهمش درمان دارویی هست. با داروهای خوبی که وجود داره میتونیم کمک کنیم استراب و افسردگی و خشم شما بتونه فروکش کنه و شما بتونی بهتر و سازگارانه تر تو موقعیت هایی که قرار میگیری برخورد کنی. و خب من درمان دارویی رو همیشه به عنوان اولین قدم توصیه میکنم، خصوصا در افرادی که درگیر اختلالات افسردگی استراب میشن و بیماری‌های مزمن دارند. گزینه دیگه بحث روان درمانی ها هست که در گروه صحبت درمانی ها قرار میگیره، که یکی از همین صحبت درمانی ها میتونه به شما کمک کنه که نقاط ضعف و قوت خودتون رو بشناسین، بعضی مهارت ها رو به شما آموزش میده، مثل مهارت کنترل خشم، مهارت حل مسئله، که حالا ما متاسفانه به خاطر کمبود وقت امروز فرصت نمی کنیم که همه این مطالب رو بیان کنیم و خب قسمتی از اینا میفته برای جلسه بعد و انشالله بتونیم تو جلسه بعد مبسوطتر در مورد کنترل خشم صحبت کنیم. و توصیه‌ام به شما اینه که روان درمانتون رو ادامه بدید و جلسات درمان رو پیگیری بفرمایید. از همه همیهنان عزیزم تقاضا میکنم که اهمیت سلامت روانشون در نظر داشته باشن و با کمک گرفتن از همکاری روانشناس و روانپزشک ما مراجعه به این افراد در بهبود و سلامت روان خودشون قدمای موثری بردارن. عرض تشکر و سپاسگزاری دارم از همه همیهنان عزیزی که ما را همراهی کردن، اجازه دادن مهمان خانه هاشون باشیم. از همه شما سپاسگزارم.
هنری کلود، نویسنده و روانشناس معروف، میگه هر باری که به چیزی بله میگیم که برامون مهم نیست، داریم به خودمون و چیزهای واقعا مهم به زندگیمون نمیگیم. مثلا فکر کن یه دوستی ازت میخواد توی یه پروژه کاری کمکش کنی، ولی خودت کلی کارهای عقب مونده داری. بهش بله میگی چون نمیخوای ناراحت بشی، اما در واقع داری به زمان و انرژی خودت که برای کارهای مهمتری نیاز داری نمیگی و خودت رو ناراحت میکنی. یادت باشه نگفتن همیشه بی احترامی خودخواهی نیست، بلکه یه جور احترام به موقع به خودته. اگه این کار رو به موقع انجام ندی و مدام خودت رو تحت فشار قرار بدی و احساساتت رو سرکوب کنی، یادت باشه یه روزی که خیلی هم دیر و دور نیست صدای بدنت در میاد و شاید دیگه توجه به خودت دیر باشه. فراموش نکنیم ما مهمترین فرد زندگی خودمون هستیم. تا شنبه ساعت 10:05 صبح، خدا نگهدارتون.
ناردونه، ویژه برنامه شب یلدا از شبکه رادیویی سلامت.
تو شب یلدای منی.
نه آقا، تا اسم شب یلدا میاد چرا اینو پلی میکنید؟
پس چی؟
میخوام پویش اعلام کنم. پویش یلدا با نیازمندان. شما میتونید بسته های خوراکی یلدایی برای افراد نیازمند آماده کنید، از یه دونه تا 100 تا، هر چقدر که خودتون دلتون میخواد و در توانتون هست. عکسش رو بگیرید و برای ما در رادیو سلامت بفرستید. از بین بهترین عکسایی که به دست ما رسیده، ما حتما دو تا برنده خواهیم داشت.
عکسای خودتون رو به شماره 0921-957-7129 در پیام رسانها برای ما ارسال نمایید.
تموم شد؟
بله.
بریم؟
بله.
آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی. آخ تو شب یلدای منی.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
وقتتون بخیر باشه دوستان. سپاس از همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان گیومه باز گیومه بسته.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایدار ایدار.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن، با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراه باشید. آموزه.
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. ما پارسی زبانان از نعمتی بزرگ برخورداریم که اغلب از شکر اون غافلیم. زبان مادری ما همون زبانی است که چندین و چند تن از بزرگان تاریخ اندیشه و ادب جهان به اون سخن گفتن. ما این بخت رو داریم که بی واسطه از چشمه زلال هنر و دانش و معرفت ایشان بنوشیم و خاطر خودمونو آکنده از اون همه خوبی و شیرینی کنیم. این بخت کوچکی نیست. در قرن 21 ما میتونیم گاهی تلویزیون رو خاموش و اینترنت رو قطع کنیم و پای صحبت‌های خوبان تاریخ بنشینیم، ملیت و حماسه رو در شاهنامه فردوسی حس کنیم، عرفان رو با مولوی تجربه کنیم، لحظه ها رو با خیام خوش کنیم، عشق و زندگی رو از سعدی بیاموزیم، قصه های عجیب و حکیمانه رو از نظامی بشنویم و طعم آزادگی رو در غزل حافظ بچشیم. بله، این بخت بزرگی است.
زبان پارسی بر بنیاد گستردگی حوزه مفهومیش در میان پارسی زبانان ارزش ویژه‌ای دارد. برخورداری از این ارزش زمانی دستیاب می شود که روند اثرگذاری و اثرپذیری این زبان را در فرایند دو سویه آن، یعنی مرحله داد و ستد زبانی، مورد ژرف نگری قرار بدهیم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم. دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو ترکیب تسویه حساب یا تسویه حساب با هم دیگه صحبت بکنیم. تسویه در عربی معنی پاک کردنه و تسویه حساب در مواردی به کار میره که حساب پرداخته و پاک شده باشه و دیگر هم کسی طلبکار نباشه. همین ترکیب هم در معنای مجازی به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشی هم به کار میره. ولی تسویه یعنی مساوی کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حسابه. بهترین راه برای این تشخیص بدیم چه زمانی در امور مالی باید از تسویه حساب یا تسویه حساب استفاده بکنیم، باید به معنای اراده شده توجه کنیم. آیا قرار حساب‌ها شفاف بشن؟ در این صورت از تسویه حساب استفاده می‌کنیم. یا اینکه قرار پرداختی صورت بگیره، در این صورت ترکیب تسویه حساب رو به کار می‌بریم. اما در انتقام جویی کدام یک از این ترکیب‌ها درسته؟ زنده یاد ابوالحسن نجفی معتقد بود که تسویه حساب مجازن به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشیه، اما فرهنگ درست نویسی سخن با این نظر مخالفه. با تکیه بر مثالی از زنده یاد، استاد زرینکوب در کتاب حکایت همچنان باقی، تسویه حساب رو برای انتقام گرفتن درست میدونه. با این تعاریف دوستان، به نظر شما تکلیف چیه؟ کدام یک از این دو ترکیب رو در انتقام جویی باید استفاده کرد؟ به نظر میرسه که به کار بردن هر دو صورت این ترکیب برای انتقام جویی درسته، هم تسویه حساب و هم تسویه حساب. موفق و مؤید باشید.
شما شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته هستید، برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. نوواژگان.
تو محل کار می دیدم که یه چند وقتیه یکی از بچه ها هر روز از گوشش دوتا سیم زده بیرون و داره به یه چیزی گوش میده. کنجکاویم قلمبه شد و رفتم پیشش. آروم زدم رو شونش و بهش گفتم داری چی گوش میدی؟ موسیقیه؟ گفت نه پادکسته. گفتم پادکست؟ گفت آره انقدر خوبه، ببین دنباله داره، موضوع درباره اینه که اصلا ولش کن، بیا برات بفرستم، خودت برو همین قسمتشو گوش کن، حالشو ببر. بهش برگشتم گفتم اول اینکه اینجا محیط کاره و فقط باید به فکر کارت باشی تا کارت عقب نیفته. بعدش هم پادکست چیه؟ گفتم که دنباله داره، درباره یه خانواده است. گفتم سب کن، منظورم اینه چرا میگی پادکست، چرا نمیگی پادپخش؟ معادل فارسیش اینه بابا جون. بند خدا یکم نگاه کرد بعد گفت پادپخش؟ چه عجیب و باحال اسمش. گفتم آره دیگه، معادل فارسیش میشه همین که بهت گفتم. هیچی دیگه، لبخند زد و قبول کرد، ولی دوباره شروع کرد به گوش دادنش. ای چی بگم والا از دست این همکار سر به هوا. خلاصه که همونجا به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه زین پس همگی به جای استفاده از کلمه پادکست از واژه جایگزین فارسی اون یعنی پادپخش استفاده کنیم. مگه نه؟
زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل‌ها یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین زبان‌های جهان است. ادب‌گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. مرتضی یک کلمه عربیه که به معنای پسندیده و برگزیده